بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش من تردید داشتم که امروز تمرکزی داشته باشم و بتونم همون بحث رو خدمتتون ادامه بدم. به هر حال دل و دماغی برای آدم به قول معروف نمیمونه تو این اوضاع احوال، یعنی در واقع فاجعه‌ای رسواتر از اونچه که برای ندا آقا سلطان اتفاق افتاده بود متاسفانه خب دیروز اتفاق افتاده. به هر حال ندا نه در به هر حال صحنه تظاهرات گوشه‌ای در خیابان بوده و خب مورد اصابت اون تیر قرار گرفته، ولی در مورد حاله خب یه کسی که تو زندانه، پدرش چندین هفته است که در کما رفته، برای دیدار او از زندان میاد بیرون، یعنی توی همچه حالتی کسی که اسیره برای دیدار پدر اومده ولی او در کما بوده و خبرم نداشته در این حالت، بعدم که خب اجازه نمیدن که درست تشییع جنازه باشه، به اختیار خودشون هزار جور ممانعت، آخرم برای اینکه کسی نتونه اونجا بیاد ساعت 7 صبح تعیین میکنن، اونم توی روستای لواسان اطراف تهران. توی ترافیک تهران حساب بکنه یه کسی بخواد اونجا بره چند صبح باید حرکت بکنه که برسه به لواسانات 7 صبح. حتی همین رو هم با این که قول داده بودن که تشییع جنازه از خونه تا سر کوچه‌شون تشییع بشه یه 50 قدمه 100 قدم، همون رو هم تحمل نکردن، همون رو هم وسط کوچه دزدیدن جنازه رو بردن تو قبرستون، در رو بستن، خودشون هم معلوم نیست، اونا که دشمنن دیگه، گفتن خودمون هم نماز خوندیم، با اینکه قرار بوده پسر آیت الله منتظری نماز بخونه نذاشتن، نه نمازی خونده شده. یکی از این لباس شخصی های بیدین و بیشرف گفته من خوندم، معلوم نیست کامیون خاک رو اون ریخته باشن چه کار کرده باشن. و بعدم حاله که جلو بوده عکس پدرش در آغوشش بوده، زدن با آرنج و تو شکمش و تو سینهش، حالا چه اتفاقی افتاده دیگه ما که نمیدونیم، حالا ایست قلبی بوده، نمیدونم دنده شکسته تو قلب رفته، به هر حال همونجا افتاده، همسفر پدرش شده. یک کسی که از زندان اومده اونم فرزند یه همچین شخصی، کجا میشه این درد رو گفت؟ در دینی که یا مذهبی که اینا جنایتکارا مدعی ولایت علی هستن، علی که وقتی میشنوه که دشمنان وارد شهر انبار شدن، خلخال و از پای یه زن یهودی دزدیدن، اینا دیگه همشون یا خوندا پای منبر گفتن دیگه، همه به کرات شنیدین، و اونم جیغ و داد کرده فقط به خدا پناه برده زنه، کسی نبوده که از این دفاع بکنه، میگه به خدا قسم اگر مسلمون این خبر رو بشنوه و از قصه دق بکنه، نه تنها برو ملامتی نیست بلکه سزاواره که ما از این بیغیرتی دق بکنیم که یه همچین ظلمی اتفاق میفته و کسی نیست جلوشو بگیره. کاشکی بود امروز علی میدید که کسانی به نام او که مدعیان در تولدشون هم یا علی گفتن چنین جنایتهایی رو میکنند، زیر فرماندهی اونها، طرفداران اونها چنین کاری رو میکنن و آبم از آب تکون نمیخوره، و نه تنها در مورد حاله، در مورد دوستان خودشون. وقتی به دختر منتظری اون حرفای لکیک زده میشه که تا دیروز قطبشون بود، وقتی که به احمدی نژاد که یه حرفی فقط زده و نپذیرفته حرفایی رو میزنن که توی لاتخونه های جنوب شهرم گفته نمیشه، فرمانده های سپاه یا مده های اهل بیت که دهنشون انقدر کثیف و آلوده است، نشون میده چگونه جامعه ما دست اراذل و اوباش و لومپنا افتاده و اشرار دارن بر ما حکومت میکنن و رهاست، مثل باغ وحشی که درش رو باز کرده باشن، درندگان به جون مردم افتاده باشن و هیچ مسئولیتی هم صاحب این باغ وحش بر خودش قائل نباشه. یعنی هیچ کسی هم نمیگه چرا، هیچ کسی هم ایرادی هم نمیگیره که چرا روز روشنی هم چنین جنایتی رو انجام میدن. و این هم تکرار شده در سالیان اخیر، جز این که ترفیع درجه بدن، یه نمایش ظاهری از رسیدگی انجام بدن و بعدم مثل اون سروان نظری که اون کوی دانشگاه و اون جنایت و آفرید و از پشت بونم انداختن، همه رو چشمها رو کور کردن، یه محاکمه سوری هم شد و 2 ماه بعد ترفیع درجه گرفت و فرماندار خیلی بالاتر، فرمانده بخش دیگه هم شد. فقط یه سرباز بیچاره به عنوان که یه ریشتراش یه دانشجویی رو دزدیده بود، یه ماه 2 ماه محکوم شد. این همه کشته و جنایت. به هر حال اونم از خانواده یه کسی که پدرش عضو شورای انقلابه، این انقلاب ما اونا عضوش بودن، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی بوده، وزیر سازمان برنامه و بودجه بوده توی این مملکت، 60 سال مبارزه کرده، از سال 34 با مرحوم پدر تو زندان لشکردو زرهی بود، 7-8 ماه اونجا که خرس هم انداختن به جونشون، سال 41 که با پدر اینا بود 4 سال محکوم شد، 4 سال زندان بود، سال 50 باز گرفتن 11 سال محکوم شد، این 3 بار قبل از انقلاب، 3 بارم بعد از انقلاب زندان رفت که میگفت یه روزش معادل تمام اون زندانای قبل از انقلاب من بود. یه همچی آدمایی که دغمرگش کردن در خانه امن، چقدر چند سال در خانه های امن بود که اصلا روانش رو هم از دست داده بود، برای یه همچین انسانی که دغدغه ملت رو داشت، یعنی هیچ احترامی برای هیچ کسی باقی نمونده و نمیدونم به کی دیگه میخوان احترام بذارن. بعد از این جریان عاشورا محرم و اون جنایت هایی که با اهل بیت میکنن، کاروان اسرا رو که میبردن در شام، یه آیه ای حضرت زینب میخونن، یعنی ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، سرانجام کسانی که انواع این زشتی ها رو انجام میدن نتیجهش به کجا میرسه؟ همه آیات خدا رو، همه تقوا و همه ارزش ها رو زیر پا میذاره، نه هیچی باقی نمیمونه. امام حسین هم تو اون آخرین لحظات گفتن که بعد از من به هیچ کی ره نخواهید کرد. وقتی یه مردمی نواده پیامبرشون رو اینطوری سر میبرن و تمام خاندان رو اسیر میگیرن، چی رو دیگه میخوان رعایت بکنن؟ یعنی هیچی باقی نمونده. آدم فکر میکنه چه کاری هست که یزید و شمر و زلجوش، شمر و زلجوشن کرده باشن که اینا نکردن؟ چه چیزی مونده چنگیز و مغول به سر ملت ما آوردن که اینا نکردن؟ و اینجاست که واقعا باید فکر اساسی کرد که به کجا میرسه مملکت ما، چطور بی در و پیکر شده، هر کاری دلشون بخواد بکنن یه ملت مظلومی که به چنگ یه عده گرگ افتاده. در یکی از مقالاتی بود اون تو نوشته بودم، تو این کشورهای پیشرفته هر کسی مسئوله که سگشو آنلیش ببره، این با یک گردن چیزی بندی به گردنش باشه، اگه یه سگی حمله بکنه سگو که نمیگیرن، صاحب سگه که مسئوله. این لباس شخصی ها، این آدم های وحشی بی پرنسیب و به جون مردم انداختن، مسئولش کی هستش که به روی مبارکم نمیارن؟ وقتی که هیچ بازخواست نیست، هر کاری دلشون بخواد بکنن، انگار نه انگار که حساب و کتابی از مملکت قانونی داره رسیدگی باید بکنه، اونم در مورد یه همچین خانواده‌ای. اینی که عرض کردم چقدر واقعا ایمیلی از آقای اشکبری داشتم، نوشته بود که من شرم میکنم از زنده بودنم، شرم میکنم که زندم دارم اینا رو میخونم، میشنوم که داره این اتفاقات میفته و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. همونیست که حضرت علی میگه واقعا وقتی میشنوه اون خبری که راجع به یه زن یهودیه که میگه این در پیمان ما بوده، ما بعد ازش دفاع میکردیم، میگه اگر مسلمونی بشنوه سزاواره که بمیره. خداوند انشاءالله ریشه شونو بکنه اینا رو، شرشون از سر مردم باز بداره، این ولایت منحوس وقیه از ملت ما نفش بکنه که لاقل یه نفس راحتی بعد از این طاغوت اکبر ملت ما بکشه. به هر حال چون قراره که شنبه هم صحبتی باشه ظاهرا توی این موضوع، مراسمی هم در ایمان اونجا میخوان بذارن، من خیلی وقتتون رو نمیگیرم چون به هر حال برای این منظور نیومدین که بخوام در این مورد صحبت. یه شنبه دی بله دوباره بنده سالا سعی میکنم در همین مورد، نه اینکه بخوام سیاسی صحبت کنی، ولی بالاخره یه مقداری سوابق این خدمتگزار بزرگ ملت که 60 سال عمرش رو همه هستیش رو برای این ملت گذاشت دیگه. اون نشریه ایران فرداش که 10 سال تمام در واقع دفاع میکرد از ملت. حالا انشاءالله بعدن در این مورد صحبت میکنیم. خب ما بحثمون در واقع همون مسئله رستاخیز بود که جلسه گذشته برهان بهاران رو مطرح کردیم که قرآن بیش از همه از تجدید حیات طبیعت در فصل بهار دلیل آورده برای تجدید حیات ما در روز رستاخیز، که جلسه گذشته در این مورد سخن گفتم. امروز درباره در واقع نطفه است، پیدایش خود ما، عنوانش رو بنده گذاشتم برهان ژنتیک، که اشاراتی هم توی جلسه قبل به این مسئله داشتم یا شاید دو جلسه قبل، ولی منظورم تنها ژنتیک نیست، منظورم توجه به نطفه اولیه ماست برای اثبات رستاخیز. جالبه که قرآن بیش از هر موضوعی در طول 17 سال که بحث نطفه انسان علقه رو مطرح کرده، عمدتاً طرح این مسئله در ارتباط با اثبات رستاخیزه. اصلا آدم باور نمیکنه، یعنی وقتی همینجوری قرآن رو میخونه توجه نداره که طرح این که ما از کجا آفریده شدیم برای چیه، که چی رو بفهمیم. همه اینا رو به عنوان یه نشانه‌ای و یک اشاره‌ای به رستاخیز قرآن گرفته. نگاهی در قرآن کردم، 17 سال در طول 17 سال این مسئله توجه به مبدأ پیدایشمون در قرآن مطرح شده که در 17 آیه که عنوانش هم اینجا گذاشتیم 17 گام در 17 سال، 17 تا اشاره قرآن به این مسئله است که سعی میکنیم به سرعت در جلسه امروز این موضوع رو بررسی بکنیم. ابتدای مقدمه‌ای در بالا هستش که من میخونم، چون تمرکزی خیلی ندارم امروز که بخوام از ذهنم بگم. با توسعه تدریجی دانش ژنتیک، چشم بشر بر گوشه‌ای از شگفتی‌های خیره کننده عالم استعدادهای ذره‌ای گشوده شد و در برابر پیچیدگی پدیده‌های بی‌نهایت کوچک آفرینش حیرت زده گردید. اینک مسلم گردیده است که از خاک تا افلاک، خرد و کلان، ذره تا کهکشان، نظم هماهنگی برقرار است که کوچکی یا بزرگی پدیده‌ها عظمت شگفتی‌های آن را محدود نمی‌سازد. برای ما وقتی یه چیزی خیلی بزرگ باشه جلب توجه میکنه، وقتی کوچکه فکر میکنیم دیگه اهمیت نداره. و فضا و مکان مرز و محدوده ای در اینجا نمیشناسد. هرچند این کشفیات دستاورد انسان امروزی است، و نسل‌های گذشته را نصیبی از این نوآوری‌های علمی نبوده است، اما همانقدر حیرت‌آور است که چگونه 14 قرن گذشته در دوران جاهلیت فراگیر و در میان مردمی فقیر و بی سواد و بی خبر از هر آنچه نام دانش بتوان بر آن نهاد، پیامبری امی و درس نخوانده اولین پیامی را که از پروردگار در غار حرا پس از مناجات‌های طولانی خود دریافت می‌دارد، خواندن آفرینش انسان از علقه است. این به نظرتون عجیب نمیاد؟ در یه جامعه بی سواد که اصلا سواد خوندن و نوشتن ندارن، اولین سخنی که خداوند به پیامبر گفته همون آیه اول، اقرأ، بخوان. چی رو بخوانم؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. علق یعنی همون نطفه. یعنی اول چیزی که پیامبر باید توجه میکرده تو اون جامعه قبیله‌ای 1400 سال پیش، آفرینش انسان از علقه، اون نطفه اولیه که معلق در رحم مادر میمونه تا مراحل خودش رو طی بکنه. اینو میگه بخوان. این خیلی حیرت این آیه در سال اوله، اولین ارتباط، اولین اتصال توجه میده مسلمونا و پیامبر رو به عظمت علقه. البته موضوعات دیگه هم، کلمات دیگه هم اومده، تراب، تین، نطفه، اینا همه مثل علقه هر کدوم یه مرحله رو داره نشون میده. یه جدولی بنده درست کرده بودم، متاسفانه توی این مجموعه نیومده، که این 17 تا آیه رو در 17 سال پشت سر هم نشون میداد، ولی خب پله پله که توی این متن آمده این آیات رو میتونید شما ببینید. عرض کردم همه این توجهات برای اثبات آخرت، بحث نطفه و پیدایش ما برای اثبات این که ببینیم چگونه آینده مثل همین آغاز خواهد بود. آیه بعدی که در قرآن اومده به ترتیب نزول سوره اعلاست. میگه سبح اسم ربک الاعلا، صفحه سوم اون بالاست. اون رب، رب به معنای گرداننده، ارباب، اون کسی که نظم جهان رو داره میگردونه، نام او رو بی عیب و نقص بشمار. الذی خلق فسوا، اون کسی که آفرید، خلق کرد، بعد همه اینا رو آراسته کرد، نظم برقرار کرد. والذی قدر، بعد قدر و اندازه در اینها گذاشت. چند میلیارد سلول وجود داره، همه اینا نقششون مشخصه، قدر و اندازه دارن. والذی قدر فهدا، هر کدوم هدایت کرده که چیکار بکنن، هر جزئی برنامه خودش رو، دستورالعمل خودش رو میدونه. تفاوتش با اون قبلی اینه که تو سوره علق به صورت سربسته و مرموز از علق سخن گفته، این بار در واقع داره پرداخته شدنش، قدر و اندازه گرفتن و اینکه نقش خودشو بدونه در این دومین مطلبی که در قرآن اومده. به این ترتیب نزول که داریم مطرح میکنیم، خودمونو میتونیم جای مسلمانهای اولیه بذاریم که وقتی آشنا میخواستن بشن با پیدایش انسان از اون نقطه آغازین، چه ترتیبی رو طی کردن. اول میگه علق، حالا تو اینجا میاد قدر و اندازه و نظم و حساب و هندسه داشتن این نطفه اولیه مطرح میکنه. گام سومش و سومین اشاره قرآن، که این هم باز همون سال دوم باید باشه، بله دوم بعثت، همون اوائله، مسلمان ها شاید 7-8 نفر هم هنوز بیشتر نیستن، این مسائل عمیق رو نشون میده، برای اونا نیست که مطرح میکنه، برای آیندگانه، وگرنه سال اول و دوم بعثت کیا بودن مگه؟ یه جمع قلیل توی خانواده فقط بود. میفرماید علم نخلقکم من ماء مهین، مگر من شما رو از یک آب بیمقداری، نطفه بیمقداری نیافریدم؟ فجعلناه فی قرار مکین، در یک جایگاه محکم و استواری قرار دادم. که هزار جور بپرن بالا بپرن پایینم، این نطفه جای محکمیه، نمیفته، خودش رو مثل زالو چسبونده به اون دیواره، یه علقه آبیزانه ولی مکینه، محکمه. تا کی؟ الی قدر معلوم، تا یه سرآمد و قدر و اندازه‌ای که کاملا مشخص و حساب شده است. فقدرنا فنعم القادرون، چه اندازه‌ای گذاشتیم، بهترین اندازه گذاران. قادر به معنای نیرومند نیست، همون اندازه و نظم. و خب معمولا به نظر میرسه که نقش اصلی رو اون نطفه مرد ایفا میکنه، در حالی که اینجا نقش زن رو به عنوان ظرف و قبول کننده و به کمال رساننده نطفه به همون مقدار براش اهمیت قائل شده. به هر حال اینی که قرآن بر محکم بودن، استوار بودن اون خانه‌ای که حالا نطفه میخواد درش منزل بکنه و اینکه تا 9 ماه اونجا باید جا باشه و انفعالات فوق‌العاده‌ای که تو رحم انجام میشه، توی این آیه‌ای که سال دوم آمده بهش اشاره کرده. همه اینا رو همطور که عرض کردم دنبال آیات بخونین، برای اثبات قیامته. اینجا هم توضیح دادم، میگه که این مقدمات قبل از آیه فوق که این تو سوره مرسلات آمده، سخن از قطعیت وعده قیامت و تکذیب ناباوران به این امر مسلم است که شواهد فراوانی در طبیعت از جمله سیر هدفدار رشد نطفه در رحم. این نطفه همونجوری که قرار نداره، یه برنامه داره، یه نقشه ایست که باید طی بکنه و طی دوران تکاملی آن را تایید میکند. اگر جنین هم توانایی درک و فهم و بیان تصورات خود را داشت، از آنجایی که روز جدایی از رحم یوم الفصل را تجربه نکرده است، چه بسا تولد یافتن در دنیایی غیر از جهان بسته رحم را باور نمی کرد. این در هر حال اون جنین باور نمی کنه که روی یوم الفصل، یعنی انفصالی جدا میشه از این بند رحم میاد، باور نمی کنه. ما هم که در جنین دنیا هستیم باور نمی کنیم که این انفصال رو خواهد داد و یک آفرینش جدیدی خواهد بود. اما گام چهارم هم ببخشید، یه آیه دیگه هم باز در قرآن هست، همین گام سوم همون بالای صفحه 4 میفرماید الله یعلم ما تحمل کل انسا. خدا علم داره به آنچه که هر مؤنثی حمل میکنه، یعنی حامله میشه، یعنی تمام مراحل حاملگی رو خدا علم داره. و ما تغیز الارحام، اونچه که رحم در درون خودش داره میبره، این در منظر علم خداست. و ما تزداد، و اونچه که حالا رحم اضافه بهش میکنه. ببینید اینا چیزاییست که 50 سال 100 سال اخیر قرن ماست. توی جامعه همه بی سواد از کجا میدونستن که چیزایی حالا داره به اون سلول اولیه اضافه میشه؟ این ترکیب ژن‌های در واقع نرو ماده، این به اصطلاح ایکس و ایگرگ که تمام ویژگی‌های مادر یا پدر منتقل میشه. میگه علم خدا به مرحله حاملگی، به مرحله این که در درون خودش حالا برده رحم، و به اونچه که دائما داره از طریق این جفت اضافه میکنه دیگه، یعنی در طول این مدت حالا مادره که به اون چیزی که در ابتدا پیدا شده، اونی که تزداد و داره اضافه میکنه و از شیره جان خودش اون رو پرورش میده، یعنی علاوه بر تغذیه تمام اون چیزهای وراثتی رو و ژنتیکی رو. حالا توی این صفحه گام چهارم که یه اشاره هم دفعه قبل خدمتتون عرض کردم، مسئله این که حالا این اجزای نطفه‌ای که در رحم قرار میگیره، اینا هر کدوم میدونن چه وظیفه‌ای به عهده‌شون هست. حالا من برای اینکه خسته نشین فقط دو سه قسمتش رو میخونم، این چیزاییست که دیگه زیست شناسا مطرح کردن. حالا قبلا چون گفتم، من فقط یک دو تا نقل قول رو میخونم از دانشمندان. جین مایزر، دانشمندی که روی پروژه جینوم کار میکند، جینوم همین پروژه عظیمی است که بزرگترین پروژه ژنتیکی تاریخ دنیاست که 6000 نفر ژنتیسیست دارن روش کار میکنن دیگه، که تمام نقش تک تک این 3000 ژن رو دارن طبقه جدولی تحقیق میکنن نشون میدن. میگه این در برخورد با شگفتی های معجزه آسای نظم و ترتیبی که شاهد بوده است چنین اظهار کرده است. یعنی این جین مایزر این قولمونه، میگه آنچه مرا واقعا متحیر میسازد معماری حیات است. سیستم به صورت خارق العاده پیچیده است، به گونه ایست که به نظر میرسد قبلا طراحی شده است. در اینجا هوشمندی حیرت آوری مشاهده میشود. اینا دیندار نیستن، میگه از بس حیرت آوره به نظر میاد حتما این طراحی شده است، یک طراح بسیار هوشمندی بوده. خیره کننده ترین واقعیتی که درباره دی ان ای وجود دارد این است که وجود اطلاعات کدهای ژنتیک مسلماً با هیچ یک از موازین مربوط به ماده، انرژی یا قوانین طبیعی قابل توضیح نمی باشد. این سخن خیلی بزرگیه. میگه ما با هیچ یک از قوانینی که در دنیای امروز هست در مورد ماده، انرژی یا قوانینی که تو دنیاست نمیتونیم توضیح بدیم. آخه چطور این سلول اولیه که پیدا شده این همه اطلاعات درش بوده و طبق یه نقشه داره جلو میره؟ هیچ ما توضیح علمی نمیتونیم بدیم، قابل فهم برای ما نیست. دکتر ورنر گیت استاد فیزیک و تکنولوژی این حقیقت را چنین متذکر شده است: سیستم کدگذاری همیشه نتیجه یک تلاش مغزی است. ما وقتی که فکر میکنیم، اندیشه میکنیم، میتونیم اندازه بذاریم، کدگذاری کنیم، یه طرح و نقشه بدیم. چنین امری مؤکدن آشکار میسازد که ماده به خودی خود قادر بر ابداع هیچ کدی نمیباشد. اینا که میگن خودش خود به خود به وجود آمده دنیا، و در اینجا خلاقیت لازم است، خلاقیت ضرورت دارد. هرگز نه قانونی در طبیعت شناخته شده است که از آن طریق ماده بتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند، و نه هیچ فرایند فیزیکی یا پدیده مادی تشخیص داده شده است که بتواند چنین بکند. اینا نظریاتی است که بزرگترین متخصصین دنیای امروز دارن میگن که قابل توجیه نیست. حالا آیاتی هم که خب به هر حال نشون میده که چطور همه اینا، قرآن میگه هدایت کردیم همه اینا رو، هدایت یعنی این اطلاعات رو بهشون دادیم که چیکار بکنن دیگه. حالا مفصلترش رو خودتون میخونید. این در سال چهارم بود. گام بعدی، گام پنجم، پیدایش جنسیته. نه خوندم شم صفحه، نه وقت گرفته میشه، من خلاصهشو عرض میکنم خدمتون که هست. خب برای در این مرحله برای نخستین بار به مسئله زوجیت یعنی مذکر یا مؤنث بودن ترکیب اسپرم با اوول اشاره میکند. این به اصطلاح در همین سوره قیامته که هنوز مسلمونا آگاه نه، اینو سال سوم به بعثت اشاره کرده. همانطور که می‌دانیم نقشی که کروموزوم‌های آزاد شده اسپرم در ترکیب با هسته اوول ایفا می‌کنند در پسر یا دختر شدن جنین بسیار تعیین کننده است. خب این که عرض کردم در سال سومه به مرحله‌ای ما را آگاهی می‌دهد که در دوران پیشرفت علم ژنتیک آشکار شده است. آیات این گام نیز در خدمت استثبات رستاخیز آخرت آمده است. ببینید اینا همه تازه معلوم شده. حالا در اینجا میگه ایحسب الانسانو ان یترک سدا، این الفش افتاده اینجا. آیا انسان فکر میکنه ما همینجوری ولش کردیم رهاست، یعنی هیچ آینده ای آخرتی حساب کتابی در کار نیست؟ علم یکن نطفتن من منی یمنا، مگه اون از یه نطفه ای نبود اولش؟ ثم کان علقه، بعد تبدیل به علقه شد. فخلق فسبا، خدا اون رو شکل داد، تکمیلش کرد، به کمال رسوند. فجعل منه زوجین الذکر والانثى، بعد جنسیت رو تعیین کرد. بعد از این مراحل علقه و نمیدونم این مراحل، اینا همه جدیده که کی جنسیت ها. اولش جنسیت نداره جنینی که در رحم مادره. بعد از این مراحل میگه الیس ذلک بقادر على ان یحیی الموتا، این یحیی هم اشتباه شده عجیبه، باید میم باشه. آیا چنین خدایی قادر نیست دو مرتبه مردگان رو زنده کنه؟ میگه مگر نمیبینی که چه مراحلی بر خودتون گذشته؟ چطور باور ندارین اون خدایی که این کار کرده دو مرتبه زندتون بکنه؟ این یوهی شده یوه ما نمیدونم چرا اشتباه. بله بله، حالا اونش مهم نیست، اولش هم ایه سبو یه الف میخوام. خب این گام پنجم بود. گام ششم بازسازیه با تمام جزئیات عنوانش. این در واقع گام چهارمه که آیه بعدی به این اشاره کرده. یعنی مسلمان ها به این ترتیب داشتن یاد میگرفتن. ما به نظرمون میاد که خب ما چطور وقتی مردیم آخه چطور عیناً آدم همینجوری دو مرتبه پدید میاد؟ میگه حتی خطوط سرانگشتانتونم دیگه. دو نفر آدم تو این جهان چند میلیاردی مثل هم نیستن که خطوط سرانگشتشون، خطای چشمشون یا کدای ژنتیکیشون یه جور باشه. میگه لا اقسم به یوم القیامه، ببینیم بازم مسئله قیامته، ولا اقسم به نفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. انسان فکر میکنه این استخونای پوسیده شما نمیتونیم جمع بکنیم، اینی که پود شده تو طبیعت رفته و باد و باران و سیل اینا رو برده، فکر میکنه اینا نمیتونه دو مرتبه فراهم بشه. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، بلکه ما قادریم، قدرمون اندازه است که حتی این خطوط سرانگشتش هم بازسازی بکنیم. ما به نظرمون اینا مشکل میاد. بله حالا اینم چهار خط آخرش رو بخونم. آنچه در این چند آیه که با دو بار سوگند آغاز می شود، اقسم و اقسم سوگنده، به چشم می خورد، تأکید روی بازسازی دقیق انسان به میزانی است که حتی خطوط سرانگشت او نیز عیناً آفریده می شود. اطلاع یافتن بر اینکه اثر انگشت هر انسانی ویژه خودش می باشد و در بین میلیاردها انسان آفریده شده حتی دو نفر را نمی توان یافت که اثر انگشتانها عیناً یکسان باشد، موضوعی است که در عصر ما حاصل شده است. تأکید روی این موضوع در 14 قرن قبل در یک جامعه بی سواد جاهلی آیا به غیر از وحیانی بودن قرآن دلیل دیگری می تواند داشته باشد؟ گام هفتم تعدیل و ترکیب. تعدیل یعنی متعادل ساختن. ریه ما با قلبمون کار میکنه، با کلیه کار، همه اینا با هم یک مجموعه متعادلی رو به وجود آوردن. این نیست که هر کدوم ساز خودشونو بزنن و با هم ترکیب شدن، مثل تمام تجهیزات یه اتومبیل که همه اینا با هم کار میکنن. هر یه دونشون رو حذف بکنیم اتومبیل متوقف میشه، از کار میفته. بدن ما ترکیب شدن تمام اجزا و متعادل دارن کار میکنن، هیچ کدوم تندتر یا کندتر نیستن که پا به پای بقیه نتونن بیان. یه ذره اگه ریه‌مون عقب بیفته قلب رو نمیتونه تغذیه بکنه، قلب اگه عروقش گرفتگی داشته نمیتونه خون به ریه برسونه. همه اینا با همن، سیستم لنفاویمون، سیستم عروقمون، سیستم اعصابمون، همه دارن رو هم تأثیر میذارن. قبلا تو سوره عبس دو تا اصل تقدیر رو در واقع هدایت رو گفت. اینجام تو صفحه بله شیش دیگه، بالا صفحه شیش می فهمد یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم. ای انسان، چه عاملی باعث شده که تو مغرور شدی، فریب خوردی نسبت به رب کریمت؟ حالا کرامت خدا رو چگونه میخواد معرفی کنه؟ الذی خلقک، اون که تو رو آفرید، فسواک، سواک یعنی سامان داد، بین این اجزایی که تو مرحله اول پیدا شد اینا یه نظم و ترتیبی پیدا کردن. مرحله سوم فعدلک، عدلک از تعدیل، متعادل شدن، پس آفریده، به کمال و سامان رسونده، بعد تعادل ایجاد کرده بین این اجزا، بعد فی ای صورت ما شاء رکبک، بعد طبق مشیتش در صورت‌ها، صورت منظور صورت چهره نیست، یعنی مراحل علقه، مزغه، صورت اون چی که تو فارسی میگیم یه مقداری فرق میکنه، صورت انواع مختلف. حالا صورت ما هم چون با هم هر کدوم فرق میکنه میتونه مشمول اینم بشه، نه در یک جور. حالا نتیجه که اینو میگیره میگه کلا بل تو که از زبونه به دین، شما حالا دین رو تکذیب میکنین. دین به معنای جزاست، یعنی اینکه هر کسی آیندهش رو امروز رقم میزنه، یعنی اینکه آینده ما تابع عمل امروزمونه. و این نه علیکم لحافظین، در حالی که بر شما نیروهای محافظی گمارده شده، یعنی در وجود خودتون همه این اطلاعات ثبت و ضبط میشه، چیزی غایب نیست که فکر کنین نتیجه بعدیش معلوم نیست بشه یا نشه. گام هشتم، موتور محرکه سلول نر. یه بار یه فیلم اینجا نشون دادیم، مال هارون یحیی بود، نمیدونم یادتون هست، راجع به اسپرم. واقعا شگفت انگیز بود که چگونه درست مثل یه موتوری که حرکت میکنن چند میلیون به سمت او، همه با چه نیروی محرکه‌ای دارن اون سمت میرن. من سه چهار خط اجازه بدین خلاصه‌شو بخونم. در همون سال سوم بعثت به پدیده نطفه اشاره میکند، اما اگر در کار گام چهارم صفت منی بودن، منی هم از اون برنامه و هدف و اینا، اصلا نمیخوام وارد لغتش بشم، و هدفدار بودن آن را مطرح میکرد، در این سوره روی متحرک و جهنده بودن آن اشاره میکند. همانطور که میدانیم اسپرماتوزوئید جنس نر که ده ها میلیون آن همچون لشکری برای فتح قلعه اوبول، اون هسته ماده، حرکت میکنند، مجهز به موتور نیرومندی در رأس خود هستند. تو فیلم کاملا نشون میداد که میچرخه درست مثل یه جت هواپیما جلو میره، که مثل ماهی یا قورباغه از تخم خارج شده، با حرکت دادن به دنباله خود به شتاب حرکت میکنن. این سپاه پیشتاز پس از عبور از مسیر سخت و نرم، یعنی مواد نفوذ ناپذیر و نفوذ پذیر، در آستانه قلعه قرار میگیرن، اون هسته عبور، و سرانجام پیشتازترین آنها با سوراخ کردن دیواره سخت، یعنی صلب سلول ماده، پیروزمندانه وارد آن می شود. به محضی که از این چند میلیون، 70-80 میلیون که دارن میرن به سمت اون قلعه که وارد، اولی که وارد میشه بلافاصله بسته میشه، دیگه هیچ راهی گشوده نمیشه. یعنی همه اونام که حرکت میکنند، این نیست که بگیم خب این چه اسرافیه در طبیعت، حالا اگه قرار بود یه کسی بره وارد بشه، خب چرا دیگه خدا چند میلیون آفریده؟ ولی همه اینا مثل مسابقه دوی امدادی، اینا همه به کمک هم هستن. اون موادی که از ترشح میشه از همدیگه، یعنی نیروی دست جمعیه، مثل این دیدی مسابقات شنا یا دو، که همه در واقع به هم دارن کمک میکنن، یه کار دست جمعیست. یا کوهنوردی که به قله میرن، کار فردی در واقع نیستش، که چیزی تلف شده در واقع نیست. همه اینها هم دارای تمام این چند میلیونی که حرکت میکنن، تمام اطلاعات اون پدر رو تا نسل‌های گذشته در پرونده وجودی خودشون دارن. میگه فلینظر الانسانو مما خلق، انسان باید فکر کنه، نگاه کنه که از کجا آفریده شده. خلق من ماء دافق، از یک آب جهنده. این جهنده در واقع قبلا یه تصورات دیگه داشتن، ولی حالا فهمیدن که همین اسپرماست که حالت جهشی دارن. تو لغتش هم اگر بدین، حالا اینجا بنده توضیح دادم که چگونه از نظر لغوی هم این معنا رو داره. خلق من ماء دافق یخرج من بین صلب و ترائب، از مسیر سخت و نرم عبور میکنن، از مسیری که دارن. انه علی رجعه لقادر، اون خدایی که این سیستم آفریده بر رجعت شما قادره، چرا به اینش توجه نمی کنید؟ عرض کردم این 17 موردی که در قرآن از این مسئله نطفه و ژنتیک یاد کرده، همه جا داره اینو در خدمت اثبات رستاخیز میاره، و این درس ژنتیک قرآن نخواسته به ما بده. گام نهم، منشأ جنسیت از نطفه. این مطلب رو قبلنم به مناسبت دیگه مطرح کردم. در واقع میگه که انهو خلق از زوجین الذکر و الانثی، خداوند مذکر و مؤنث رو از اون نطفه اولیه آفریده. یعنی نیست که زن از دنده چپ مرد خلق شده باشه، اول مرد بوده باشه بعد از اون. بعد دو مرتبه نتیجه میگیره و ان علیه نشأت الاخرى، انشاء بعدی هم به سوی اونه. یعنی همون خدا که این انشاء رو نوشته، اولین و انشاء بعدی رو مینویسه. انشاء نشأت یعنی پیدایش از عدم. گام دهم، نطفه با استعداد درک و فهم. در اینجا خب اشاره میکنه که چگونه حالا این نطفه‌ای که خداوند قرار داده درش استعداد فهم و درک و شناخت هم قرار داده. تا حالا مسئله قدر و اندازه داشتن بود، هدفداری بود، برنامه داشتن، جهنده و متحرک بودن. اینجا که تو سوره انسانه میگه هل اتا علی الانسان حین من الدهر، آیا روزگاری برای این انسان نگذشت که اصلا چیزی نبود که بشه ذکر کرد؟ که اینو قبلا هم صحبت کردیم، یه اپسیلون هم نبود که حتی بشه گفت اپسیلونه، در عدم مطلق بود. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما انسانو از یک نطفه پیچیده‌ای در هم ریخته‌ای. حالا اینجا من از کتاب لغت هم آوردم، میگه لغت شناسان مش یا مشج را مخلوط به هم آمیخته معنی کردن، گویا به این دلیل که کروموزوم های مختلف سلول های نر و ماده ژن های بسیاری را با خود حمل می کنند که عامل اصلی انتقال صفات و مشخصات پدر مادر می باشند. به این آب نطفه امشاج گفته شده که مخلوطی از میلیون ها ترکیب ژنتیکی می باشد. میگه ما مگه شما را از یه نطفه امشاجی نیافریدیم؟ نبتلیه و بعد انداختیم تو امتحان و ابتلای دنیا، فجعلناه سمیعا بصیرا، قدرت سمیع و بصیر به این نطفه دادیم. یعنی این صاحب چشم و گوش و قدرت عقلی برای اینکه بصیرت و شناخت پیدا بکنه. انا هدیناه سبیل، آموزش هم بهش دادیم. اما شاکرن ما کفورن، حالا خودش دیگه میتونه انتخاب بکنه. میخواد راه شکر و شکر به معنای بهره برداری و استفاده از نعمته. کفرم یعنی ناسپاسی و ندیده گرفتن. خودش دیگر کدوم راهو میخواد انتخاب بکنه. گام یازدهم در واقع پاسخی به منکرین هستش که در قرآن اومده. عرض کردم بارها تو قرآن مطرح شده که ادعا میکنن که ما وقتی مردیم پوسیده شدیم چگونه میتونیم زنده بشیم. اینم تو سوره یاسین در سال پنجم گفته، میگه اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفتن فعضاه و خسیمون مبین. این بالای صفحه 8. آیا انسان نمیبینه که ما اون از یه نطفه خلق کردیم؟ حالا ما که خودمون رو نمیبینیم. نمیبینن دیدن با چشم نیست، دیدن با دقت علمیه. آدم بالاخره فرزندان خودشو که میتونه ببینه که از کجا اون آفریده شدن، میتونه بفهمه خودش هم چگونه به دنیا آمده. و ضرب لنا مثلا، حالا بر ما مثالی میزنه، و نسی خلقه، خلقت خودش رو فراموش میکنه. قال من یحیی العظام وهی رمیم، میگه بابا کی این استخونه وقتی که پوسیده شد خاکستر شد میخواد زنده کنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره، بگو همون کسی که اولین بار اون رو انشاء کرد پدید آورد. و هو به کل خلق علیم، او هر خلقتی رو بلده، علیمه. گام دوازدهم حالا توسعه و تفصیل این نطفه است. حالا پله پله ببینید چگونه آشنا کرده مسلمان ها رو از نظر زمانی به این مسائل. لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ما انسان رو از یک چکیده ای اساره ای از خاک آفریدیم، نه از خاک معمولی. ثم جعلناه نطفه، بعد تبدیل به نطفهش کردیم. فی قرار مکین، در یک جایگاه، در یک منزل استوار و محکمی در رحم زن. ثم خلقنا نطفه علقه، بعد نطفه تبدیل به مرحله علقه شد، بعد علقه تبدیل به مزغه شد، بعد مزغه تبدیل به استخوان شد، و بعد استخوان رو با عظامن فکسون العظام لحمن، استخوان رو با گوشت پوشاندیم. ثم انشأناه خلقا آخر، سپس یک خلقت دیگه ای پدید آوردیم. یعنی تا این مرحلهش حیوانات هم با ما عیناً شریکن. حتما دیدین این چیزای کوچیکی که قورباغه و سگ و خوک و همه حیوانات، شما ببینید مراحل جنینیشون عین ماست. ما حتی جوجه مرغ شما بذارید، فقط این آخرش یه مرتبه یه تحولی انجام میشه که همون میگه از روح خودم در شما دمیدم، اون استعداد در واقع متفاوتی است که داریم. میگه ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. احسن الخالقین رو در اینجا میگه. حالا بعضی ها رو فقط قیافه و چهره و چشم و ابرو تصور میکنن احسن الخالقین، که چگونه این مراحل طی شده. ثم انکم بعد از ذلک لمیتون، بعد از این مرحله میمیرید شما، حتما میمیرید، این لامش تأکیده. ثم انکم یوم القیامت توبسون، سپس بعد از این روز قیامت مبعوث خواهید شد. ببینید همه جا داره این اشاره به مبدأ پیدایش رو برای خانه آخر داره استفاده میکنه. حالا وقت نیست من توضیحاتشو نمیخونم خدمتون، خودتون میبینید، برای که برسیم چند تایی دیگرم، چهار مرحله دیگه است، در این 10 دقیقه توضیح بدم. فقط جالبه که تمام این مراحلی که میگه، شما نظر علمی اگر تو این جمع حتما هستن کسانی که زیستشناسی میدونن یا پزشک هستن، دقیقاً امروز همینو میگه، این مراحلی است که عیناً علم زیستشناسی میگه همین مراحل است. در این سواد نداشتن اون موقع، کسی که از آزمایشگاه نداشته نمیدونسته که این نطفه که تو رحمه اول چیه، بعد چیه، کی چیشیش تولید میشه، کی استخوان، کی گوش تولید میشه، کی پوست روش میاد، اینا رو کسی اصلا خبر نداشته. تو دنیا خبر نداشتن تا همین حد اکثر 70-80 سال اخیر. توی جامعه بی سواد این سخنان داره گفته میشه. گام 13 هم 7 مرحله اصلی. هی ببینیم پله پله تفصیل پیدا میکنه، هی نکات اضافه تری رو عنوان میکنه. هو الذی خلقکم من تراب، اینجا 7 مرحله رو میگه. مرحله اول از ترابیم، خاک. ثم من نطفه، دوم نطفه است. ثم من علقه، علقه سومه. بعد ثم یخرجکم طفلا، بعد به صورت یه طفلی خارج میشین، متولد میشین. ثم لتبلغوا اشدکم، سپس میرسید به سن بلوغ، به شدیدترین مرحله نیروی بازو بدنی و عقلی. ثم لتکونوا شیوخا، مرحله ششم چیز جسمانی پیریه به اصطلاح. و منکم من یتوفا من قبل، مرحله بعد مرگه. مرگم توضیح میده بعضی زودتر میمیرن، مریض میشن یا تصادف میکنن، و تا برسین به اون عجل مسما دنبالش چی میره؟ هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. همین میگه شما این مراحل 7 گانه رو طی کردین، چرا فکر میکنین بعدش بسته است؟ اون دائما یحیی و یمیت گردش دائمی مرگ و حیات در طبیعت، کار اونم اراده است، اراده ای و کنه بشه خب میشه، برای ما زمان میبره البته. همه اینا میگه اراده خداست، قانون خداست، نظمی است که در جهان قرار داده. گام 14 احاطه علمی خدا به سیر تکاملی. اونجا میگه خدا شما رو از خاک آفرید، بعد نطفه، بعد زوجیت پیدا کردید، و ما خدا میدونه. اینجا باز یه چیزی جا افتاده، ولی یعلم و ما تحمل و کل اونسا، اینم تیکه جا. خدا میدونه که زن وقتی حامله میشه تمام مراحل رو میدونه، موقع وضع حملش هم میدونه، تمام مراحلی که ما عمر میکنیم لحظه به لحظه رو میدونه. میگه همه اینا فی کتاب، در کتابیست. کتاب نه به معنای کتابی که ما، کتاب یعنی ثبت و ضبط شدن، یعنی تمام حیات شما در تمام اجزایتون، وجودتون داره ثبت میشه. تمام سلول های ما کتابن، تمام این تحولات رو دارن ثبت میکنن. اما 3 گام دیگه مونده. گام 15 آفرینش زن و مرد از 1 منشأ. اینم بارها خدمتون عرض کردم که تصور عمومی اینه که خدا مرد رو آفریده. در اینجا توضیح میده که خلقکم من نفس واحده، همه تون از یه نفس واحده آفریده شد. نفس واحده معناش این نیست یه آدم، نفس یعنی جان، یعنی یه منشأ حیاتی، همه از یه سلول آفریده شدید. و اینا انسانی که نفس واحده نمیگن. ثم جعل منها زوجها، بعد زوجش رو از همون نفس قرار داد. زوج هم به معنای زن نیست، زوج یعنی همسر، جفت، لنگه در واقع. اینم پس یه موضوعی است که حالا توضیح همینجا هست خدمتون. گام 16 جمع‌بندی و نتیجه گیری. بله، آموزش بذار بدیم بخونیم این رو. آموزش مراحل آفرینش انسان از سال اول بعثت آغاز گردید، در سال سوم و پنجم به اوج خود رسید و پس از 7 وقفه در سال 12 خلاصه ای از آموزش های قبلی تکرار گردید و نکاتی جدید تذکر داده شد. همه آیات گذشته مربوط به دوران مکه بود. اینک در سومین سال هجرت به مدینه که میشه 16 رسالت، به عنوان آخرین سخن در زمینه مراحل آفرینش انسان، یک بار دیگر با شرح و تفصیل کامل سخن تازه‌ای در سوره مؤمن اضافه شده قرارگاه محکم و استواری است که اینک نطفه باید در آن منزل کند، یعنی همان رحم زن که پرورشگاه بعدی نطفه و رشد و کمال دهنده این امانت الهی است. از این به بعد مادر است که با شیره جان خود نطفه را تبدیل به علقه، سپس مضغه، سپس استخوان می کند. آنگاه استخوانها را با گوشت می پوشاند و شکل مادی نطفه به مشیت پروردگار به کمال خود می رسد. بله، حالا گام 13 پس این اصلا اشتباهی تو اون بر رفتم. بله بله، اینا پشت سر هم چاپ شده. بله ببخشید. بله این مفصل تره. میگه یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، ای انسان ها اگه شک دارین از بعثت، از زنده شدن مجدد، ما شما رو از خاک آفریدیم، بعد از نطفه، بعد علقه، بعد مزقه. مزقهی که مخلقه است، یعنی شکل خاصی داره، و غیر مخلقه. لنبین لکم، تا براتون تبیین کنیم، توضیح بدیم. و نقر رو فی الارحام، ما در رحمها اینا رو محکم جا دادیم طبق مشیتی تا یک مدت سرانجامی 9 ثم نخرجکم طفلا، اینم شبیه اون قبلیه ولی با یک اضافاتی. میگه بعد بمدان طفلی خارج شدید، بعد به مرحله بلوغ میرسید، بعضی هم قبلا میمیرید، بعضی ها به پیرترین مرحله عمرتون میرسید که تمام خاطراتتونم یادتون میره، هیچی دیگه نمیدونید، یعنی به اوج میرسین. بعد ببینید از این چه نتیجه میگیره. تو همین آیه عوض نمیشه. و ترال ارزه حامدتن، زمین رو مگه مرده نمیبینین در زمستان؟ وقتی که آب بهش نازل میشه، زمین به جنبش در میاد، میبینی سبز میشه، میبینید که چقدر گل و ریحان خواهد داد. میگه این برای این که بدونید خدا حقه و او مردگان رو زنده میکنه و او بر هر کاری قادره. اینجا هم باز یحیی، نمیدونم چرا اینم اشتباه شده. بدونید که ان ساعت آتیتون، ساعت قیامت حتما آینده است، لا ریب فیها، کوچکترین شکی درش نیست. و ان الله یبعث و من فی القبور، خدا همه اونا که در قبرها هستن مبعوث میکنه. منظور از قبر البته همین قبری که درست میکنیم تنها از قبر. شما در کتاب لغت هم فکر کنم تو اینجا یه جای دیگه من اشاره کردم، قبر یعنی هر پوشیدگی. البته یکی از مصادیقش همین قبریست که میکنیم، ولی وقتی آدم 50 100 200 گذشت دیگه قبری نیست، با طبیعت یکی شده و بالاخره باد و باران همه اینا رو میبره، قبر که از بین میره. ولی تمام این به صلاح مثل دانه بر خودش یه قبر دیگه، ولی باز میشه تمام استعداداش. قبر یعنی پوشیدگی پنهانی، یعنی همه اون چی که اطلاعاتی که در شما تو قبره، قبر وجودتونه، قبر سلولاتون هست، همه اینها برانگیخته میشه. و آخرین آیه، این در واقع آخرین پیام قرآن راجب همین مسئله زیست انسانه. اتفاقا جالبه که این آیه رو وقتی که با این مقدمات میخونیم معناش رو بهتر میفهمیم. ببینید چه چیزایی راجع به این آیه گفتن، نمیدونم عالم زر، یوم الست، یه حرفای عجیب غریبی به ذهن کسانی رسیده راجع به این آیه خوندن که آدم شاخ در میاره. ولی این ترتیبش رو بذاریم ببینید، این آیه بعد از اون مقدمات اومده. میگه از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، پروردگارت از بنی آدم، بنی آدم فرزندان آدم هم دیگه، یعنی از آدمیزاد، از پشتشون ذریهشون رو گرفته. ذریه از ریشه ذره، ذر به مورچه کوچیک اون موقع، چون اونا که دیگه میکروب و سلول و اینا نمیشناختن، کوچکترین چیزا به نظر عرب اون موقع این مورچه زرده کوچیک میامده. کلمه ذر ذریه که میگن یعنی از یه چیز ذره پدید آمده. ژن نمیشناختن، سلول نمیشناختن در قدیم، ولی ریشهش همون ذره است، ذریه از کلمه ذره است. از پشت شما یعنی نسل شما دیگه، ما پشتن در پشت پشت هم دیگه ایم، نسل ما از پشتن در پشت داره، پدران فرزندان، فرزندان باز. میگه بنی آدم و ما پشتن در پشت این ذریهش رو ادامه دادیم، یعنی تمام مکتسبات پدر جمع شده در این ذره، منتقل به پسر یا دختر شده این و آینده. و اشهدهم علی انفسهم، انسانها رو بر خودشون شاهد گرفته خدا، الستو بربکم، من ربتون نبودم، نمیگه من خدای شما نبودم، رب یعنی اون کسی که داره اداره میکنه، تا کجا به دنیا آمدی، من نبودم. میگه نسل انسان از ذریه پدید آمده، از سلول، از اسپرم، از اوبول، انسان هم خودشون اینو میدونن، همه شاهدن. عرض کردم خودش ندونه، میدونه که بچه هاش از کجا به دنیا آمدن، همینجوری نمی آمدن. انسانو بر خودش شاهد گرفته. بعد این سوال رو از عقل ما خدا میپرسه، الستو بربکم، من ربتون نبودم؟ یعنی فردا این سوال رو ما باید پاسخ بدیم، الستو بربکم؟ قالو بلا، یعنی آینده خواهند گفت انسان ها، آینده یعنی قیامت، بله. شهدنا، شاهدیم، بله قبول داریم که کسی دیگه نبود. میگه برای چی شما رو من به یه آگاهی رسوندم که از کجا پیدا شدید؟ دو دلیل میاره، ان تقولوا یوم القیامت، تا فردا روز قیامت نگین انا کنا ان هذا غافلین، ما غافل از این حقیقت بودیم، یعنی ما اگه نمیدونستیم از کجا به دنیا آمدیم فکر میکردیم جن و پری ما رو آوردن یا از آسمان ها آوردن، انقدر از این اوهام و خیالات و چیز عجیب غریب تو این دنیا هست، اینم به حساب اون میذاشتن، ما نمیدونیم. میگه نمیدونستی از کجا به دنیا آمدین؟ منشأ پیدایش انسان رو نمیدونستین از کجا هست؟ پادشاه ها شما رو ساختن، ولایت فقیه شما رو پدید آورده، نمیدونستین از کجا پدید آمدین؟ برای اینکه فردا نگین که ما غافل بودیم، بیخبر بودیم. این یک. دو، ان او تقول انما اشرک آبا اونا من قبل، یا اینکه بگیم پدران اون مشرک بودن، بت پرست بودن، به حساب بت ها میذاشتن و فلان، و کنا ذریه من بعدهم، ما یه نسل بعد از اونا بودیم، پدران اون حرفا رو زده بودن. اف تهلكنا بما فعل المبطلون، خدای میخوای ما رو به خاطر آدمایی که باطل بودن حالا هلاک بکنی؟ میگه برای اینکه فردا این حرف هم نزنین که ما مقلد بودیم، پیرو بودیم، آبا همه تون چشمتون رو باز کنید ببینین از کجا پدید آمدین. حالا این آیات داره 1400 سال پیش میگه با اون مردمی که الفبای ژنتیک رو نمیدونستن، این سوال خدا از ما بکنه ما چه پاسخی داریم که در دنیای بودیم که تمام شگفتی ها برای اون مثل آب همه چه واضح و روشنه، هر کدوم کلیک بکنین برین تو ویکی‌پدیا هر چی میخواین برین بزنین رو هر کدوم از این موضوعات، ببینید هزاران صفحه براتون میاره. میتونیم بگیم ما غافل بودیم، نمیدونستیم، خودمون اتفاقی به دنیا اومدیم. میگه همه اینا برای اینکه این مسئله رو پاسخو بدیم. حالا از این آیه شنیدی نتمن، تو اشعارمون هم فراونه، میگن یوم الست، ما در روز الست قبل از اینکه انسان به دنیا بیاد، رو کره زمین بیاد، در یه روزگاری بوده اسمش بوده یوم الست، روز الست در اشعار متاسفانه مولوی هم آمده. الست، یوم الست، من الست یعنی آیا من نیستم، ا یعنی آیا، لستو یعنی من نیستم، یوم آیا من نیستم، در روز آیا من نیستم، این چقدر مسخره میشه. بعد میگن در عالم زر ما قبل از اینکه پدید بیایم در یه روزگاری در عالم ذر بودیم، در عالم ذره، یه دنیای دیگه‌ای بوده، همه ما ذره بودیم. در اونجا خدا ما رو احضار کرده، گفته من پس فردا شما رو میخوام ببرم تو دنیا، به صورت انسان در بیارم، باهاتون شرط و بی میکنم. ببینیم من پروردگار شما هم، اگه بخواین جر بزنید منحرف بشین خیلی دیگه دعوامون میشه. خوندی نطفاً این چیزایی که دارن میگن؟ در عالم زر این تعهد خدا از ما گرفته، ما هم امضا دادیم. پس یادمون باشه که کدومی که از شما یادتون ما در عالم زر بودیم یه موقعی، یه هم چیزی کسی به خاطر داره این تعهدی رو ما کردیم با خدا؟ انقدر پیچوندن مطمئن، انقدر روشنه، میگه همه تون با عقلتون اینو فهمیدین، الستو به رب بکن، من نیستم. عالم زر دیگه یعنی چی؟ متاسفانه علامه طباطبایی هم حتی در تفسیرش این آورده، در متاسفانه این مسائل هست که یه آدمی در قدیم یه حرفی میزنه آدم های مهم، بعدی ها همه فکر کنن که لابا تطبا چیز درستیه دیگه. ولی انقدر ساده، شما فقط به ترجمه هم نگاه کنید، به خصوص این که این جنبندی آخرین آیه است که در این مورد آمده. بعد از این همه توضیحات میالا کی شما رو، کی رب شما بوده؟ روز قیامت میتونین پاسخ بدین کسی دیگه بوده یا ما غافل بودیم نمیدونستیم؟ حالا بدونید که مبدا پیدایشتون از کجا هستش. خب این توضیحاتش هم تو پاورقی ها هست دیگه، خودتون ملاحظه میفرمید. صدق الله.